قالوا بيني مش عارف شو على تي اف تعریف چیزی نمونده. اگر سوال داشته باشید. اسم حدیثه بخونم بس بسم الله الرحمن الرحیم حدیث دو کلمه ایه منتها قبلش یه حدیث دیگه باید بخونم که این حدیث باید معنا بشه از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم روایتی که حضرت فرمودن لضربت علی خیر من عبادت الثقلین اون ضربتی که حضرت علی علیه السلام در روز خندق به عمرو بن عبدوبس زدن بهتر از عبادت جمیع ثقلین هستش. ثقلین هم جن و انس دیگه، یعنی تمام جن و انس عبادتش یه طرف، این ضربتی که حضرت زدن یه طرف. قبل از این که ظاهرا قبل این حدیث حضرت فرموده بودن که خرج الموقعی که حضرت علی علیه السلام به جنگ عمرو بن عبدوبس میرفتن، حضرت فرمودن که خرج ایمان کله الى الکفر کله، یعنی تمام مظهر ایمان داره میره به سمت تمام مظهر کفر. لذا خیلی جنبه حیاتی داشته اون جنگ، میتونیم بگیم جزء مبقیات اسلام بوده، یعنی چیزایی که باعث شده که اسلام پاینده و زنده بمونه، لذا انقدر ارزش داشته. منتها در حدیث از امام صادق علیه السلام هست، حدیث هم اینه، هست حدیث هم که حضرت فرمودن نحن الثقلین، ثقلین ماییم، یعنی لضرب تو علی خیر من عبادت الثقلین معنا نکنید عبادت تمام جن و انس غیر از ائمه، ائمه هم تو این ثقلین داخلن. اون ضربت حضرت علی علیه السلام انقدر ارزش داشته که از جمیع عبادت این جن و انسی که ائمه علیه السلام غیر حضرت علی هم تو اون ثقلین هم از اونا هم در حقیقت عبادت بالاتر بوده. ببینید چه عظمتی داشته اون ضربت، با اینکه ضربت در حقیقت یک جنگ دیگه، حالا نماز نیست، روزه نیست، نماز شب نیست، یه جنگه. ولی تو جاهای مختلف اسلام هر کی بدون هر چه کاری ارزش داره، اون کار ممکنه ثوابش از خیلی کارهای ظاهری که ما فکر میکنیم مثل نماز و روزه و اینا شرافتش بیشتر باشه. اینم از نحن ثقلین، از امام صادق فرمان نحن ثقلین، ثقلین ماییم. کدوم مثالو؟ امت الله چی شو توضیح بدم؟ امت الله البغل رو کی میگه؟ شما یه فرض کنید مؤمن میگه، کافر میگه، نمیدونیم کی میگه. اگه یه مسلمون بگه، در واقع این گیاه در حقیقت کی رویانده؟ خدا دیگه، خدا گیاه رو رویونده. بعد چون مسلمان هم داره اینو میگه، ما هم میدونیم مسلمانه هم ظاهرش هم باطنش عقیده داره که واقعا خدا رویانده. همین الان شما خودت بگی که خداوند متعال این درخت رو رویاند، خب این میشه حقیقت عقلی. اینجا مجازی اتفاق افتاده؟ نه. چرا؟ چون اسناد الی ما هو له، یعنی در حقیقت شما انبات رویاندن رو نسبت دادی به کسی که حقشه که نسبت بدی به اون، یعنی واقعا خدا شأنش اینه که میرویاند. اگه بگی روزگار میرویاند، زمین میرویاند، آسمان میرویاند، در مقابل خدا این مجازه. آسمان بارون میباره، زمین هم بستره. آره، میخوام ببینید نسبت به آسمان دادن. آسمان مرد و زمین زن در خرد، آنچه او انداخت این میپرورد. این شعره. نه، رویاندن. رو فعل کی رویاندن؟ چه کسی میرویاند گیاه رو؟ خدا. این که دروغ هست. این نه مطابق با واقع، همین دیگه. چون مطابق با واقع نیست، کذبه. کذبه. ولی اگه اعتقاد نه، ببین ملاک دادیم به شما، گفتیم هر چی که متکلم در ظاهر احوالش عقیده به اون داره این میشه حقیقت عقلی. میخواد در واقع اینجوری باشه نباشه، میخواد در باطن متکلم عقیده واقعا بهش، واقعا عقیده بهش داشته باشه یا نداشته باشه. از این جهت اهمه، هر چی اعتقاد ظاهری باشه میشه حقیقت، و هر چی غیر این باشه، اعتقاد ظاهری نداشته باشه، میشه مجاز. ما 8 قسم کردیم دیگه، 8 تا که نوشتید، هر کدوم از اون 8 تا اعتقاد ظاهری توش هست میشه حقیقت، هر کدوم اعتقاد ظاهری توش نیست میشه مجاز. نه دیگه، همینه دیگه. مجاز اصلا حقیقتا ما هم فهم میکنم، مجاز لغوی کاری با نسبت نداریم، به خود کلمه نگاه میکنیم، این کلمه در یه جای دیگه در غیر مزولش استعمال شده. ما تو مجاز عقلی هر کلمات در جای خودشون استعمال شده، یعنی این به معنای خودش استعمال شده، اینم به معنای خودش، منتها اینو به این نسبت دادنش مجاز میشه. اسناد مجازه، یعنی نباید اینو به این نسبت میدادی، اینو باید به چیز دیگه نسبت میدادی. من نه اینکه مثلا، برای همین خیلی از مثال ها مشترک میشه، با قصد ما متبره همشون اینجوری نیست، بعضیشون اینجوری. حقیقت لغوی میشه مجاز لغوی، حقیقت لغوی، حقیقت لغوی، حقیقت عقلی مجاز لغوی. مثلا تو جعلنا الانهار تجری من تحتهم، اینجا ما چیکار می‌خوایم بکنیم؟ تا حالا می‌خوندیم که الانهار تجری، مثلا الانهار تجری، این جمله رو ما می‌دونیم واقعی نیست. عرفی بگم، میدونی این جمله واقعی نیست، چون واقعا رودخونه حرکت نمیکنه، جریان نداره، آبش جریان داره. حالا ما اینجا دو تا تحلیل میتونیم از این ارائه بدیم. یه موقع بیاییم بگیم که الانهار گفته شده، منظور ما الانهاره، یعنی ظرف گفته شده، مقصود مظروفه. شما اینو با چشمی که اونایی که عینک ندارن، اونایی که شما این که عینک ندارین، اینو با چشم عادی می‌بینید چی می‌بینید؟ رودخونه. میگه آقا قرینه وجود داریم، این قرینه میاد به شما یه عینک تقدیم میکنه، عینک رو می‌زنید، انها رو چی می‌بینید حالا؟ آب. انها رو آب می‌بینید، یعنی انهار یعنی آب، مجاز دیگه، علاقه وجود داره، استعمال شده در معنی آب، قرینه داریم. عینک نزدید، عینک نزدید یعنی چی؟ یعنی قرینه رو ندیدید، اینه ببینید دقیقتر میبینید. برعکس بعضی اینه که میتونم بدتر میبینن. حالا فرق اونی که چشش احتیج به اینک داره دیگه، اشکال طلبگیه دیگه. عرض به خدمت که تا اینک نزدید، قرینه رو ندیدید، انهار یعنی رودخونه دیگه، اون رودخونه. بعد میبینید که حرکت نمیکنه، که این تجریب و کلام هم ساده داره، میدونم طرف هم حواسش اینجوری نبوده که حواسش نبوده یه حرفی زده، بلکه میدونست چی داره میگه. شما الان با عینک میزنید، انهار یعنی آب، انهار یعنی ما. حالا انهار میشه المیاه، خب انهار یعنی میاه، تجری هم یعنی تجری، تجری رو به چی نسبت دادیم؟ به انهاری که به معنی میاهه، یعنی انهاری که رودخونه که به معنی آبه. خب این میشه اسناد حقیقته. اینجا تو این فلشی که من کشیدم حقیقت عقلیه. پس مجازش کجاست؟ مجاز اینجاست، مجاز تو این محدوده است. ما با اسناد کاری نداریم. این میشه مجاز لغوی. چی؟ نهر اینجا بینه جایگاه نیست که نه این رو خون همین دیگه مده. نهر اینجا کی گفته من جایگاه؟ نهر تو کتاب لغت به من جایگاه. اینجا که نهر من جایگاه نیست، نهر من روده. تموم شد. رود دیگه آب. رود هم آبه دیگه. رودخونه هم ظرف. اینجا کی گفته اینجا نهر من رودخونه؟ تو لغت رودخونه که میدونم که جاری نمیشه. رودخونه تو کتاب لغت باز کنی نمیشه نهر یعنی رودخونه، ولی میایی تو آیه نگاه میکنی نهر یعنی رود. آیا نهر یعنی رود؟ نهر یعنی رود، یعنی رود یعنی لغتا و وضعاً یعنی رود، یا مجازا یعنی رود؟ مجاز اصلا مبناش همینه دیگه. اگه این معلوم نشه پس اصلا مجاز نفهمیدید چیه. مجاز این استعمال لفظ به غیر موازنه، یعنی لغت رو باز میکنید نهر یه معنا داره. بابا وقتی میگی شیر آمد، شیر آمد به رجل شجاع، خب شی واقعا شیر اومد، به منظورت از شیر اینجا چیه؟ مرد شجاع. کدوم کتاب لغت نمیشه شیر یعنی اسد یعنی مرد شجاع؟ هیچ کدوم. مجاز دیگه، استعمال شده در غیر موازنه دیگه، میشه مجاز. اینجا دیگه نگید نهر اینجا معنی رودخونه است، اینجا نهر به معنی آبه، روده. مجازا یعنی استعمال شده در غیر موازنه. قرینه داریم که به این معنا. خب بعد چی جریان داره؟ انهار. انهار یعنی چی؟ یعنی رود. حقیقت عقلی شده. یه موقع میایم این کارو نمی‌کنیم، میگیم که انهار یعنی چی؟ یعنی رودخونه. اینجا حرف شما. انهار ما به معنیش هیچ دست نمیزنیم. انهار یعنی رودخونه و همون معنی که تو لغت اومده. تجری یعنی چی؟ جاری شد، جاری میشود. تجری به معنی خودشه، به معنی وضعیشه، بله. انهار به معنی وضعیش رودخونه، بله. پس مشکل کجاست؟ مشکل اینه که این جنات و تجری رو نباید میووردی کنار جنات انهار بذاری. خب همین الان پاشیم یه دانشجوی فیزیک ریاضی بیاریم بنشونیم تو کلاس. الان این دانشجوی فیزیک طلبه شد، الان این طلبه شد، طلبه نشد که دانشجوه. شما دانشجو شدید، شما دانشجو نشدید، شما طلبه. پس اشتباهمون کجاست؟ آوردیم نشونیم پیش شما. جایگاه یعنی این نباید شما اینجا تو این هیئت که می‌خوایم هیئت مرکب وحدت درست کنیم، نباید بین بنشونیمش اینجا. اون که دیگه نه اون تغییری کرد، نه شما تغییر کردی، کنار هم نباید بشینید. نه تجری دست بهش خورد، نه انهار بهش دست خورد، کنار هم نباید میومدن. تجری برای خودش معنی خودش، انهار. بعد این فلشه، این اسنادی که تجری رو به انهار میدیم، این میشه مجاز. طبق این میشه مجاز عقلی. یعنی اووردی تجریری که به معنای جاری شدنه کنار انهاری که به معنی رودخونه است، نشوندی، نسبت دادی، نشونه نسبت دادی، و این مجاز عقلیه. تو اینجور مثال ها دو جورش میشه اعتبار کرد. شما میتونی این مثال رو مجاز لغوی بگیری با اون بیان اول، میتونی مجاز عقلی بگیری با بیان دوم. تو بعضی مثال ها شاید نشه این کارو کرد، مثلا فقط مجاز عقلی باشه. بعد ملاک هم گفتیم نزد متکلم در ظاهر، لذا گفتیم اگر کافر بگه انبتر ربی البقله، روزگار رویاند گیاه رو، این حقیقته. ببینید ربی، انبتر ربی البقله، ربی به چه معنی هست؟ معنی خودشه. انبتر معنی خودشه. جناب کافر تو بی خود آوردی این انبتر رو کنار ربی گذاشتی، این مجاز عقلیه. میگه مجاز یعنی چی؟ مجاز، دقت کنید، اسناد و شیء الی ما هو ولا غیر ما هو ولا عند المتکلم. میگه من کافر عقب خدا عقیده ندارم که واقعا روزگار مادی دهر باعث شده که این گیاه بروید، به خدا هیچ ربطی ندارم، خدای من قبول ندارم. پس انبت ربی البغل اگه کافر بگه میشه حقیقت، حقیقت عقلی. اگر مؤمن بگه میشه مجاز عقلی. انبت الله البقله را اگه مؤمن بگه میشه حقیقت عملی، اگه کافر بگه میشه مجاز عملی. این مثالای واضحش. باز اون هشتا رو که نگاه کنید تطبیق کنید، مراد متکلم ظاهره. من کتاب دارم توضیح میدم، درست این حرف، غلط این حرف، کجاش غلطه، چرا غلطه، یا اگه درسته بعضی مثالا چجور میشه، این یه تفصیل داره. این اصلا ما با اینجا با این کار نداره، ما یه جلسه زور زدیم فقط ببینیم کتاب چی میگه. خب اینم از این علاقه و قرینه هم که کمون که تو مجاز لغوی میخواست تو مجاز عقلی هم میخواست. پس مجاز عقلی بعد وجه تسمیهش هم مشخصه دیگه. مجاز لغوی رو چرا بهش میگن مجاز لغوی؟ چون لغت توش تصرف شده، یعنی لغتی که به این معنی بود شما به این معنی دیگه گرفتی. مجاز عقلی رو چه میگن؟ میگن عقلی، برای اینکه طول ما با لغت هیچ کاری نداریم. انهار به معنی خودشه، تجریم به معنی خودشه. عقل میاد میگه که این جاش اینجا نیست، تجری با انهار با هم نمیسازن، پس نسبتی که داده میشه مجازه. البته علاقه هم میخواد نمیسازن، یعنی به اون ماهولهش، یعنی حقش این نیست که بهش نسبت داده بشه، و الا علاقه باید وجود داشته باشه که بتونیم بسازونیم. حالا علاقات مجاز عقلی چند؟ اگه اشهر و علاقات مجاز عقلی مشهورترینش، اینجا علاقاتش کمتره. ولهو علاقاتون یه علاقاتی داره و تسمیت ها به اعتبار غیر ماهوله. یادتون باشه هی میگفتیم که شما سوالت حل شد؟ معلوم شد؟ اگه باز ابهامی هست حالا بعدی که رسم میتونیم. این عرض خدمت که اون مجازات لغوی تسمیه نامگذاری علاقات به اعتبار معنای حقیقی بود، اما اینجا برعکسه، به اعتبار معنای مجازیه. سرش چیه؟ اینو روش یه فکری بکنید، این فردا میتونیم بپرسیم از شما که چرا اونجا نامگذاری به اعتبار معنی حقیقیه، اینجا به اعتبار معنی مجازی. میتونست دیگه، آره دیگه، مثلا اونجایی که زمانی و مکانیه علاقه رو مثلا ما اسمشو بذاریم حالیت به حسب اون ظرف مظروف، اینجا به حسب ظرف گرفته میشه. داره اینو یه فکری کنید، آخه یه نفر هم مثلا کتاب یه نفره، یعنی دو مبنای مثلا یه تو یه کتاب اینجوریه، تو همین کتاب چی شده که تو میای مجازات لغوی نکته داره ها، یعنی غلط نیست. میگم البته اعتباریه، یعنی اگر اینجا کسی بیاد به اعتبار معنی حقیقی بگه اشکالی نداره، یا اونجا به اعتبار معنی مجازی بگه اشکالی نداره، ولی چی شده که کتاب اونجا به اعتبار معنی حقیقی گفته اینجا به اعتبار معنی مجازی؟ میگه تسمیت ها به اعتبار ماهوله معنی حقیقی بود دیگه، یعنی اسناد حقیقی. میگه به اعتبار غیر ماهوله، یعنی به اعتبار اسناد مجازی. اینو یه فکر روش بکنید. و اشهرها مشهورترینش چیه؟ شش تاشو ذکر میکنه. یک، زمانیت، ظرف زمانه. نحو من سره زمنون ساعت و ازمانون. کسی که یه زمان خوشحالش کنه، زمانهای گوناگون و کثیری ناراحتش میکنه. یه خیلی به این دنیا دل نبند، یه تو یه زمان خوشحالی تو چندین زمان ناراحتی. خاصیت دنیا اینه که خوشحالیش کمتر از ناراحتیشه، اصلا اینجوریه دیگه، نوعا با رنج و اندوه و دردسر و این چیزا همراهه. درواد داریم لم یخلق راحت و فی دنیا، راحت اصلا در دنیا خلق نشد، هر چی فکر کنی راحته یک گیر اونجا بخره. کسی که یه زمانی اونو خوشحال کنه، زمانهای اونو ناراحت میکنه. کسی که یک زمانی او را خوشحال کند، آره دیگه فایده دیگه، زمانهای او را ناراحت میکنه. خب ما خارج میدونیم که اونی که خوشحال میکنه که زمان نیست، که زمان فقط ظرفه. پس حقیقتش چجوری بوده؟ حقیقتش اینجوری بوده که کسی که یک چیزهایی او را در زمانی خوشحال میکند، یک چیزهایی در زمانهایی او را ناراحت میکند. زمان اینجا حقیقتش چیه؟ ظرفه، مفعول فیه به تعبیر نحوی، ولی اومده چی واقع شده؟ فاعل واقع شده، کننده کار نیست که. یعنی واقعا میدونیم که ماهوله ها معنی کردیم دیگه، سرور، خوشحال کردن و ناراحت کردن کار زمانه، کار یه چیزایی یه امور دیگه است. پس زمان این وسط چی کاره؟ زمان ظرفه، یعنی این خوشحالی ناراحتی در این ظرف اتفاق افتاده. اسند الاساعت و سرور الى الزمن و هو لم يفعلهما. این زمان اساءه، یعنی ناراحت کردن و خوشحال کردن رو انجام نداده، بل کانا، اون خوشحال کردن و ناراحت کردن واقع شدن در اون زمان علی سبیل المجاز. این علی سبیل المجاز متعلق به اسنده ها، به کان واقعا که حقیقته. علا رو باید علامت بزنید، یه جوری بفهمونید که علا متعلق به اسنده، اسناد داده علی سبیل المجاز. این و هو لم یفعل هما بل کان واقعا فی، تو پرانتز بذارید، این تو پرانتز میخواد بگه حقیقتش اینجوری. علاقه زمانی است، قرینه هم عقلی. از خارج میدونیم که زمان چیزی نیست که بیاد آدم خوشحال کنه. چی؟ هیچ، لحاظه. تو گفتم خیلی مثال مشترک، لحاظه. اینجا شما میتونید بگید زمان اطلاق شده، مافذ زمان اراده شده، میشه مجرد لغت. تشخیصش نه، اینا اعتباره. میدونید چی؟ تو خیلی موارد یعنی دو جور میتونیم تحلیل کنیم این مجاز رو. یه موقع میتونیم، البته مجاز عقلی لطافتش به بلاغت نزدیکتره، یعنی ما حالا اون یه بحثیه برای خودش که یعنی فرق بین این خودش خیلی دقیقه. اینجا عرب واقعا میگه من صرح الزمان، احتمال داره، یعنی ما اینجوری فکر میکنیم، احتمال داره زمن گفته، واقعا زمنو که استعمال کرده در اون موضوعش استعمال نکرده، در مافذ زمن استعمال کرده، این میشه مجاز لغوی. این مجاز عقلی یه مرتبه دقیق تره، میگه که نه آقا، زمنو به معنی خودش استعمال کرده، سرلهور هم به معنی خودش، منتهی نسبته باعث شده که این تجوز در حقیقت اینجا مجازگویی رخ بده. این لحاظه فرق که یعنی از جهت چی مثلا فرق کنم؟ نوعا اینا تشکیلش مشکلی تو بعضی موارد. ببینید معنا نتیجهش یکی میشه که بالاخره یک مجازی دارین. از این جهت اگه منظورتونه که در این عبارت مجازی رخ داده، یعنی بالاخره اینجا یه مجاز یعنی چی؟ مجاز یعنی تصرف، یه تصرفی در این عبارت رخ داده. شبهه اینجاست که آیا این تصرف در لغت رخ داده یا در اسناد رخ داده. از اینجا فرقی نمیکنه، بالاخره همینقدر میدونیم یه تصرفی رخ داده کفایت میکنه، ولی ممکنه لطایفی داشته باشه. من نمیتونم به جزم میگم فایده ای نداره، نمیگم، یعنی من همینقدر میگم که در مجازیتش مشترکه، اما اینکه هیچ فایده ای نداشته باشه که نه ما بدونیم مجاز عقلی و مجاز لغوی، نمیگم، نمیتونم بگم، ممکنه فوایدی داشته باشه. راست فکر کنم دو المکانیه نحو و جعل الانهار تجری من تحتم فقط اسند الجریه و اسند الجریو الی الانهار، در حالی که وهیه اون انهار امکنه تو للمیا، مکانهای آبها هستن و لیست جاریه، اینا که جاری نیستن که، بله جاری، اونی که جاریه چیه؟ ما آها، آب اینا. خب اینجا انهار به معنی خودش استعمال شده، تجری به معنی خودش استعمال شده، اسناد تجری به انهار مجازه. یعنی چی؟ یعنی نباید اینجا تجری رو میآوردیم میشوندیم. آره، مسندون الی برای مسند ظرف مکان، ظرف مکان نه برای مسند مسند برای مسند الی حقیقی که فاعله، اینجا تجری ضمیر مسند برای مسند الی حقیقی فاعله، برای مسند الی که ذکر شده ظرف مکان چیزه، ظرف مکان دیگه، یعنی مسند فاعله در معنا هیه ضمیر. اصلا بحث اگه دقیق تر بخوایم بحث کنیم، میگه فقط اسند الجریه الی الانهار، در حقیقت جری و اسناد داده به ضمیری که برمیگرده به انهار. ضمیر معنی مجازی حقیقی،
نه معنی
حقیقی شده،
اراده شده.
آره اراده شده. بد نمی نه نه برای مست درست آره بله، یعنی این ظرف، این مسند الی که اینجا اومده نسبت به اون مسند الی حقیقی ظرف مکان، بالا هم ظرف زمان. خب سومیش از سببیه، یعنی رابطه بین مسند و مسند الی سببیت نه فاعلیت. اینجا سبب غیر فاعله، یعنی اینجا سببیت یعنی میتونید شما عبارت رو برگردونید به تأثیر، بگه تأثیر گذاشتن. خب مثلا فرض کنید، مثلا من به شما میگم که مولا به عبدش میگه که برو فلانی رو، مولا به جلاد میگه، خب به جلاد میگه که اون پادشاه به جلاد میگه بیا اینو گردن بزن، اونم میاد اینو گردن میزنه. الان فاعل، این گردن زدن فاعلش کیه؟ اون جلاده. پس این قول، این در حقیقت گفتن پادشاه اینجا چه جایگاهی داره؟ فاعل نیست، یعنی با گفتن پادشاه که گردن زده نمیشه که، ولی این گفتن آیا هیچ تأثیری نداشته؟ اصلا با گفتن این بوده که جلاد اومده گردن اینو زده. پس این گفتنش میشه تأثیر داشتن، سببیت، اینو بهش میگن سببیت. یعنی یه نحوه تأثیری در حقیقت داشته باشه اون مسندان الیه مجازی، رابطش به سببیت در حقیقت، یعنی تأثیر گذاشته این مسند الیه که اینجا ذکر شده در اون مسند الیه واقعی که فاعل باشه. نه به قول شاعر، انی لم معشر افنا اوائلهم قیل الکمات علا عین المحامونا، میگه من، به منش دقت کنید، من از گروهی به تحقیق که از گروهی هستم که افنا اوائلهم قیل الکمات، کمات جمع کامیه مثل قاضی، کامی به معنی متقدمه، اومده بود؟ اون باشه بهتره. کمی به معنی دلاوره، کمی یعنی دلاور، شجاع، اون مناسب تره تو مقام. کمات جمع کمی اگه باشه، چون من اینجا نوشته بودم کمی، اون تا نمیدونم چرا خط زدم، دیدید شما کمات جمع کمی بیاد، اگه باشه اینجا مناسب تره. کمی دلاور و فارس، شجاع از شکار، سید شکار، اینتونه سوا سبیانه، کمی دلاور و فارس، شجاع و سید شکار. کمی معنی دلاور کمات، قیل الکمات، قیل هم به معنی قوله، قیل اینجا معنی ضعف و اینه نداره، قیل یعنی قول، و من اصدق من الله قیلا یعنی قولا، یه مسئله دیگه شه. قیل الکمات یعنی گفتن، گفتار شجاعان و دلاوران. اوائلم به هم معنی خودشه، بخواییم روونتر معنا کنیم میشه پیش قدمان و پیشینیان، پیش قدمان یا پیشینیان. خب میگه من از گروهی هستم که اوائلشون رو، یعنی پیش قدمهاشون رو، یعنی اونایی که جلوی جنگ افتادن، جلو رفتن تو جنگ، یا نه مرادش زمانهای قدیمه، یعنی اجدادشون رو، میگه پیشینیان. این دو جور میتونیم اینو تحلیل کنیم، که اوائل یعنی پیشینیان، یعنی اجداد ما رو، گذشتگان ما رو، اونایی که مردن، یا نه اینایی که تو جنگ افتادن جلو، پیش قدمان. اوائل به معنی همه اولیان، حالا پیش قدمان یا پیشینیان. افنام که نابود کرد، میگه من از گروهی هستم که پیشینیانشون رو نابود کرد. چی نابود کرد؟ قیل الکمات، گفتار شجاعان و دلاوران. چی گفتن؟ گفتن علا عین المحامونا، آگاه باشید که حمایت کنندگان ما کجان. جریان از این قضیه است که اینا تو حال جنگی بودن، مثلا یه عده اومدن گفتن که داشتن مظلوم واقع میشدن و عرض به خدمت که کشته میشدن، اینایی که جلوی جنگ بودن و اون جلو ملا بودن، اونایی که داشتن کشته میشدن برگشتن گفتن که هل من ناصر ینصرونی، یا همون مثلا امام حسین علیه السلام که در حقیقت کسایی نیستن، آیا هیچکی نیست ما رو حمایت کنه؟ خب اینا احساساتشون تحریک شده به واسطه این گفتار، این گفتار باعث شده که اینا برن خودشونو جنگ کنن و از دنیا برن. چی این پیش قدمانو به کشتن داده؟ اون شمشیر طرف، دشمن. فاعل کشتن این پیش قدمان و پیشینیان کیه؟ دشمن دیگه. ولی اینجا فاعل افنا اینجا چیه تو عبارت؟ قیل الکمات، این قیل گفتن، گفتن فقط تحریک کرده عواطف اینا رو که برن جنگ، ولی این واقعا گفتن نمیاد اینا رو بکشه که، این میشه مجاز. پس رابطه بین قیل در حقیقت، البته اونی که شما میگین در رابطش با مسند الیه، اینجا نظر به این داره که این مسند الیه اینجا رابطش با اون مسنده سببیته، یعنی قیل سبب افناه، فاعلش نیست، چون خودش اینجوری تحلیل میکنه، میگه ولیس ذلک القول به فاعل الله و انما هو مؤثر فیه، فیه یعنی افنا. اینجا اینجوری تحلیل کرده دیگه، مثل بالا نیست، سببیت اسمشو گذاشته به این اعتبار که فاعل مذکور سبب فعله، نه فاعل واقعش. فقط
این علمو هامون هم سلام علیکم گفتن یه رو به یازده آره پنج دقیقه یه رو به یازده فرموده بودید باشه چشم یه ساعت دو دقیقه هم عقب ها این علم هامون هم چیزه به قول معروف یه آدرس میدم مراجعه کنیم اونایی که احتمال داره یادشون باشه سیوطی باب اضافه اونجا داشت که وقد استعمله الامام الشافعی فی خطبت رسالته فقال الجائلون من خیر امت اخرجت للناس آیا اسم فاعل الف لام بگیره اضافه به ضمیر میشه یا نمیشه اختلاف مدرک همون کتابی که خوندید سیوطی مراجعه کنید باب اضافه سیوطی میگفت که امام شافعی با اینکه فصیحه در خطبه رسالش گفته الجاعلونا این لذت اون المهامونا میشه فصیح اما مبرد اینو قبول نداره لذا این بیت نزد مبرد غیر فصیح میشه فقد نسب الافناء الى قول شجعان خود شجعان قضیه است که کمات جمع کمیه حل من مبارز این تفسیر علا عین المهامونا یعنی کجان حمایت کنندگان ما یعنی مبارزی هست یعنی مبارزی هست یعنی اینکه مبارزی هست که بیاد به نفع ما با این دشمن مبارز میکنه اینجوری باید من میکنیم ولیس ذالک القول به فاعل الله و مؤثرا فیه این انما هو سبب اون فقط سبب همون مؤثره دیگه نه فیه به فعل اصلا برمی مؤثر یعنی همون فایل اینجا مؤثر یعنی اونی که واقعا تأثیر واقعی میذاره میگه ولی من باید سبب اون فقط یه تأثیر مایی میذاره یه دخلی داره تو قضیه آره این گفتن این مظلوم ها آره جور دیگه نمیتونیم تربیه کنیم ولی بهتر بود و مؤثر فیو نمی آورد ما همینو میخوایم میگیم فاعل و کننده کار نیست فقط یه نحل دخالت و تأثیر این گفتن داره الان به قول معروف جا اومدن گفتن که ترتیب کنید ترتیبی رو ایشون نکردن که یه چیزی گفتن ما مجبوریم ترتیب کنیم باشه دیگه برگش چی؟ فاعل و مؤثرش نیست فقط سببه ولیس ذالک القول به فاعل له و مؤثر فیه و انما هو سبب اون فقط انما دیگه قرینه است فعل سبب در فعل فاعل فعل فاعل اونم میشه گفت سبب در فاعل مجاز اون خودش سبب فاعل نه سبب تکوین وجود آور سبب فعل فاعل